الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. بس در این بود که وضو و عموماً طهارت صلاست از تعبدیات است، یعنی امرشون ساقط نمی شود، امتثالشون حاصل نمی شود الا به احیانشان قربیان. این معنای تعبدی است. این که طهارات صلاس عبادی هستند از مواردیه که تسالم هست. جز ابن جنید که عبارتی داره مهم هست که استحباب داره هست قربت، بقیه علما از صدر اول در کتب فقهیه شون در وضو که رسیدن گفتن یشترط و غسل الوضوء. این همه علما از صدر اول فرمودن، انسان اطمینان پیدا می کند که این متخذ از اصحاب ائمه بوده و اصحاب ائمه از ائمه علیهم السلام اقصر شک نداریم در این مسئله. مضافن که خود همین کیفیت عمل مساعد اعتبار هم همینه که وضوع یا دستوراتی را که به ما دادن به ذهن میزنه که یه امر عبادیه که اینجور دستوراتی به ما دادن. ادعیه ای را فرمودن که مثلا وقت وضوع بخوانیم، نمیدونم وقت شستن دست، وقت شستن وجه الی آخرش، یا در بعض از روایات داریم که آب وضوع را به کنیف نگذارید برد، به بالوعه بگذارید برد. منشه آبش یک قداستی پیدا میکنه که این مناسب همینه که وضوع عبادت باشه تا آبش قداست پیدا بکند. خود فعل یه چیز بعیدیه که مثلا خاک را به صورت کشیدن همین دیگه کافی باشه ولو قصد غربت نباشه، اینا استبعاد داره. سیره فتوای علما، ارتکاز متشرعه، خود این اعمال، همه اینها را، کیفیت خود این اعمال، خصوصیات این اعمال، همه اینها به ذهن میزنه که وضوع امر عبادیه، جای شک نیست. ولیکن در مقام به ادله هم استدلال شده بر عبادیه، بعضی از اونها خاص وضوع که ما خیلی بنا نیاز نداریم، بعضی از اونها هم به نحو عمومی گفتن ما دلیل داریم هر واجبی، هر چیزی را که امر داره امرش عبادیه الا ما خرج به دلیل. اون بحث برای جاهای دیگه مفیده. اما ادله خاصه ای را که ادله لفظیه خاصه ای را که برای وضوع آوردن عبارت است از جمله من الروایات. روایت اولا اونیه که مرحوم حاج عارضا استشهاد کرده، باب 52 صحیحه حریز، دلیل و ننجلیل دیگه، محمد بن یعقوب و نبی ابراهیم و نبیه یک سند، و عن محمد بن اسماعیل و فضل بن شازان دو سند، عن حماد عن حریز عن ضراره و محمد بن مسلم. بله تفکیکش بینید چهار تا سند میشه این. انا بیاد جعفر علیه السلام و السلام قال انما الوضوء حد من حدود الله، که حد یک خداوند حد رو تعیین کرده، قانون یک خداوند این قانون رو وضع کرده. لیعلم الله من یطیعه تا لیمیز خبیث من الطیب، بیه لیعلم الله من یطیعه و من بله یعصیه، برای که معلوم بشود، معلوم بشود اشخاص، برای اشخاص معلوم بشود، برای خودشون معلوم بشود که مطیع است و که عاصی است. فرموده از این که وضو را فرموده قانونیت برای تشخیص مطیع از عاصی، این معلوم میشه پس وضو امر عبادیه دیگه، با امر عبادیه که انسان ها تشخیص دید. یعنی معلوم میشه که عبد و که به اصطلاح مستکبره، یستکبرون العبادتی، عبادت که سبب میز میشود چه کسی یعمل و یعبد و چه کسی یستکبر و یستنفر. یه جور فرموده و از این روایت قربیت به حضور استفاده کرده. ولیکن در ذهن شبیه اینم هست، در باب غسل هم هست که حضرت فرمود چرا در غسل باید همه را بشوره، آخرش فرمود این که خداوند فرموده تا معلوم میشه لیمی زد پی منفی مزنوها، تا معلوم میشه کی مطیعه کی عاصیه. ولیکن در ذهن ما اینه که نه، اینا ادله بعد الوقوع، خود قربی بودن وضو واقع شده، مسلم شده، حالا استدلال میکنن به وجوه غیر لاحظه، ادله بعد الوقوع. بند نیست عبادیت وضو به این روایت، بند نیست، این روایت رو کنارم بگذاریم باز یقین داریم وضو عبادیه. نظام این استدلال ضعیفیه، چون مسلم بوده اصل مسئله گفته خب حالا اینم بله به عنوان یمکنن یقا، همین جوره جاهایی که اصل مطلب واضحه در استدلال ها خیلی به اصطلاح اهمیت داده نمیشه. علایانه این روایت دلالت بر عبادیت نداره، خدا حضور رو واجب کرده، حالا توسلی هم باشه تا ببینه که آدم های کی انجام میده، کی حضور میگیره، میشه مطیع. مگر اطاعت و عصیان در توسلیات نیست، در محرمات مگر نیست، محرمات از توسلیات دیگه. لیمی زد طیب من الخبیث، میرسیم به همین زودی که اطاعت متوقف بر قصد غربت نیست، هر کس مأمورم به خدا را بیاورد مطیع. حالا اون مأمورم به خود توسلی باشه یا تعبدی باشه، این شبیه اونه که لیمیزد پیر من الخبیث، دین را فرستاده خداوند، دین مشتمل بر تعبدیات و توسلیات ها. تا معلوم میشه کی خبیثه کی طیبه، کی عامله کی طیبه. یکی وضو گرفت یکی نگرفت، وضو خود چند قصدیه، قصد و قربت کرد یا نه، این شد بیرم که بازم مطیعه دیگه. خدا دو وضو بگیر، خدا دو روزه بگیر، منم دیدم روزه خیلی برای عالم مساعده خوب، روزه گرفتم که اطاعت کردم خدا رو دیگه، اطاعت کردم، بله اطاعت کردم، رو خود اسیان کردم، اسیان کرده؟ اطاعت کرده منطقه، چون قصد خوبی نداشت ثواب نداره اطاعت. بابا توسلیات اطاعت امر خدا نیست، کسی دفن کرد میت را عطا الله به خاطر بویش مردم اذیت نشه، برای که مردم مذمتش نکنن، گفت بزنم نکن خدا گفته، اطاعت کرده امر خدا، اطاعت امر خدا در چی گفتن در اصول، یعنی معتیون به موافق معنی. خب روایت دوم و منها روایتیه که شاید بعد بهتر از این روایت باشه، روایتیه که مرحوم شیخ استاد بله تمسک میکرد لیکن اینجا در کتابش نیاورده، نمیدونم عدول کرده از سابق الایام، این روایتشون تمسک میکرد که وضوع عبادیه و ما اشکال میکردیم، اشکال ما رو قبول نمی کرد ایشان، ولی در کتابش در همین محل بحث این روایت استدلال نکرده. روایت یه در باب 15 حدیث 1 ایشان اینجور فرموده که بله دوباره صحیحه داود ابن فرقد محمد ابن یعقوب بارای روایت القرطبی و عدت من اصحاب محمد دو سندیه فعن ابی داود جمیعا من حسین ابن سعید ابن جابع داود ابن فرقد قال سمعت رواحت الله صلی اللہ علیه السلام یقول امام صادق می فرمود ان ابی خان یقول که در اینجور می فرمود ان للعقوب حدا، اونجا هم داشت حد دیگه، اینجا هم نلوزو حد داد و باره همون بله من تعداه لم یعجر، هر که از حد وضو تعدی بکند لم یعجر، اجر داده نمیشه. حد وضو را کسی حد وضو اینه که مثلا آب را از بالا پایین بریزی، اگر تعدی کنی بالعکس اجر نداره. یا حد وضوعه که از مرفق به شوری تا اصابه، اگر از مثلا زن شستی تا اصابه حد وضوع تجاوز کردی اجر نداره. ایشان میفرمود از این که فرموده هر کس حد وضوع را مراعات کند اجر دارد، هر که حد وضوع را مراعات کند اجر دارد، پس این دلیل مفاد شده دیگه، کسی که تعدی کنه اجر ندارد، یعنی اگر تعدی نکردی اجر داری. اما عرفی این که اجر داری معنیش تعبدیه که اجر داری، اثبات اجر برای وضوع دلیل بر تعبدیت وضوع. ما بی اشکال داشتیم و هنوزم داریم که نه اجر در توسلیات هم هست، پیدا میکنید در توسلیات بچرخید، عرضم به خدمت شما برای بعضی از توسلیات هم در روایات ما اجر ثبت شده است. در شرب الخمر کسی که ترک کند شرب خمر را ولو بلا قصدین گفتن اجر دارد، وان که توسلی هم خدا من تفضل دارد اجر قرار داده. بله؟ ظاهر اون روایت همینجوره دیگه، در تسبیح هم همینجوره، صفحه لسان تربت امام حسین علیه السلام همون به چرخانی میگه اجر داره، ولی ذکرم نگی حالت عبادی هم نداشته باشی. اجر امن است بابا، توسلیات هم اجر داره که عیبی نداره که خداوند برای یک امر تعبدی هم اجر قرار بده که عیب نداره. بله چرا بله نه هست، قضای حاجت مؤمن چقدر اجر داره، به قول ایشان نوم در ماه رمضان اجر داره، نمیدونم کار خیر کردن اجر مضاعف داره، نه مجرد اجر یه خورده از اون بهتر ها، ذهن عارفی یه خورده نزدیکتر انصافا میگه اجر داره، یه عبادت باشه ولی به حد ظهور برسه نه، اشعار داره ولی ظهورشو ما باورمون نشد. خب این چیزی نداره اینا، و اما روایات که در تنقیح استدلال کرده، در تنقیح به دو تا روایت دیگه استدلال فرموده. یه روایت در تنقیح فرموده که اون روایت در مقدمات وضوع بود، استعانت در مقدمات وضوع بود، روایت حضرت فرمود که نمیخوام منو در مقدمات بله کمک کنی، لا حب و الاشار به احدن صلاتی جا بذاریم به استعانه پیدا شد. اینجوری بود که از الله باب 47 چندین روایت اونجا تا اینجا میرسه که روایت سوم، روایت معتبر سکونی قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خصلتان لا احب ان يشاركني فيها احد، یکی وضوعی، فانه من صلاتی. فرموده که روایت وضو را فرموده که من صلاتی، وضو که صلات نیست. این که فرموده فانه من صلاتی، پس این به لحاظ اون اثر نمازه. چطور نماز عبادته؟ اینم فانه من صلاتی از جهت عبادت بوده. پس چرا میگه من صلاتی؟ وضو که جز صلات نیست، مقدمه نمازه. این که مقدمه نماز را ملحق میکنه به نماز، دیگه جز نماز ادعاءن، از این بابه که عرضم خدمت شما نماز عبادت، اینم عبادت. لیکن بله، ذهن عرفی نمیپسنده. وجودی خود هر وجودی یه فرق نمی کنه وجو اگر عباده. خب این که حضرت فرموده من کسی را در وجودم شرکت نمیدم فانه من صلاتی، ما از این تعبدیت نمی فهمیم. فانه من صلاتی یعنی دالان نمازه، عرفیش دالان نماز دیگه وضو. بله، کأن نماز از زمان وضو داره شروع میشود. من نمیخوام کسی را شرکت بدهم فانه من صلاتی، این مقدمه نماز من است، مقدمه غریبه، دالان صلاته من. مثلا میگن اذان و اقامه من صلاتی، این مقدمه غریبه متصل به نماز، همین فارسیش دالان نمازم. چون دالان نمازم، من نمیخوام کسی رو شرکت بدم نه در نمازم نه در مقدمه غریبه نمازم. اما از نماز من از به لحاظ عبادت بودم بله شرکت بدم، اجرم کم میشود. من خودم میخوام اینو انجام بدم تا تمام اجر، همون عجری که بود، تمام عجر به من برسد. اگر من انجام بدم و شما، عجرم میشه، عجر وضو میشه، عجر من و شما کم میشه. اونا گذشت، اونا تنزیه. روایت بعدی هم به همین نه، به همین منوال در با کتاب صلات هست. از صلات و تلاست اصلا، سلسون تهور، سلسون رکوع، سلسل سجود. ایشون فرموده یکی تهور را گفته نماز. نماز سه قسمت است، ثلاث اصلا. سلسل تهور گفته ای که تهور را گفته نماز، تمثیل کرده به منظر نماز، این به لحاظ تعبدی بودن هم. اینا به ذهن ما نمیاد، آخر ظهور باید عرفی باشه. یک کسی الان بگه بابا نماز سه قسمه، یک قسمت تهوره، یک قسمت رکوعه، یک قسمت سجوده، کسی به ذهنش نمیاد یعنی تهوره، یعنی از واقع قصد قربت لازم داره. تمام قصد قربت به ذهن نمیزنه. میخواد اهمیت طهارت را بیان کنه. چطور میخواد اهمیت رکوع و سجود را بیان بکند؟ لا صلات الا به تهور. کأن اصلا تهور جز نماز شده، بی تهور نماز نیست. لا صلات الا به تهور که اخلالش مضره. نه، میخواد اهمیت تهور را بیان کنه که شرط رکن رکینیه که هیچگاه منفک از نماز نمیشود. نه اینکه میخواد عباد تنزیه. آخر سلسش تهور، تهور یک قسمت از نمازه به لحاظ اینکه عبودیه. خیلی معنا تو ذهن عرفی ما قرار نمیگیره. این استثارات اینا دیگه مطلب مسلم بوده، همیشه اینجوریه دیگه. وقتی مطلب مسلمه، ادله دیگه خیلی محکمش نمیکنن، در ادله دعا میکنن. خیلی اون ادله های شرلامه اینجوریه، خدا رحمت کنه مرحوم آقا زیارا، دیدید شرم اومد گاهی ادله ای میاره که ادله ای را میاره که همون شرم خونا رد میکنن. شرم خونا که میفهمن بعضی هاشون همونا میگن این چی داری میگن. وجهش همینه، مطلب مسلم بوده، حالا یه تحلیلی میخواسته بکنه، یه بیانی بیاره مهم نبوده. و الا بله غلط کسی فکر کنه اینا پرد بودن دیجور دلیل ها آوردن و ضعیف فکر بودن، نه. معلوم آغازی ها رو گفت که تقسیم میکرد ادله را، گفت ادله دو قسم، ادله بعد الوقوع، ادله قبل الوقوع. اینا رو ما اسمشه میذاریم ادله، خودشون گذاشته اینا ادله بعد الوقوع. در ادله های بعد الوقوع دقت نیست. خب نه اونا بابا باطل نیست، در همون مورد اونا بله گذشته گذشت. برگردید بحث سابق، یه نوعی از مبالغه در بعضی از جا شرک دانسته با اینکه شرک هم نیست، توجیه کردن اونا رو دیگه. آره اونم گناه و اسم وزر افلاح. خب این ادله خاصه که اگر انسان دنبال ادله خاصه بود بهتر اینه که مثلا اون روایتی که میگه آب وضو به کمیف نره تو بهتره، اون به ذهن میزنه که آب مقدسه، پس بایدی عبادت باشه که آبش مقدس شده، اون بهتر از این روایاتیه که اینا استدلال کردن. یا ترغیب به ادعیهی که شده اونا به ذهن میزنه که این عبادت هم میخواد این عبادت کامل بشود فرنده همراه با اینجور ادعیه ها باشه. بله؟ خیلی نداره ما زعیم معیده دیگه، اینا هم خوبه میشه بینا، اصلا خود شکل عمل بعید شعار مقدس فقط دست شستن رو میخواد، مقدمه عبادتیه که بله اقوال عباداته و خودش عبادت نباشه یه خورده اینا استبعاد داره. میگم اینا رو تنها حساب نکنید، این مجموعه را به اضافه اون تسالم اصحاب که قرار بدید بالقطع والیقین ان الوقوف، شیعه و سنی همینجور میگن که ان الوقوف امر عبادی لا یسقط امره لا یحصل امتثاله الا بقصد قربه. خب چی؟ گفتم دیگه ایجور عبادت دیگه یک کلمه اضافه کرد. خب بگذاریم، استدلال شده بر عبادیت وضوع به یک سلسله اطلاقات و عمومات که بحث خوبه برای جای دیگه مفیده. یه بحثی در اصول مطرحه که آیا مقتضای خطابات اولیه اصل لفظی، مقتضای اصل عقلی آیا تعبدیت است یا توسلیت است؟ بحث مهمیه در اوامر علم اصول. بعضی ها گفتن مقتضای اطلاقات توسلیت است، بعضی ها آمدن گفتن نه آقایین، چون تقیید به تعبدیت محاله، از استحال تقیید استحال الاطلاق، بحث مفصلی در اصول کردن که این مقدار اشاره کافیه. اطلاقات اولیه مقتضاش چیست؟ فیه بحث اصولی که در اصول واقع شده فراجه. از اطلاقات بگذاریم، آیا دلیل دیگه هست که ثابت کند تعبدیت را یا دلیل دیگه نداریم؟ بعضی ها گفتن ما دلیل داریم بر تعبدیت، دلیلش من الآیات اطیع الله و اطیع الرسول و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین مثلا الحنفاء يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. من الروايات ان الاعمال بالنيات لكل امرئ ما نوى وامثال ذلك. استدلال کردم بل آیات و روایات بر این که اصل در هر مأمور بهی اصل تعبدیت اینه. در اصولا مطرح کردم ولی اونجا خیلی مفصل بحث نکردم، بحث مفصل را همون اطلاق کتابات اولیه برده. بلکه این استدلال ها محل مناقشه قرار گرفته است. اما آیه شریفه اطیع الله و اطیع الرسول دلالت نداره که اوامر خدا، تکالیف خدا تعبدی هست، ازش تعبدی هست استفاده میده. اولا اطیع الله میگن ارشاده به حکم عقل، عقل میگه بابا تکلیف مولا هر جور هست بیارش، اگر تعبدی هست تعبدی بیار، اگر توسلی هست توسلی بیار. اطیعو هم ارشاد به یعنی حکم عقل هست، به هر جوری که واجب شده بیار. ارشاد به حکم عقل است، یه تکلیف زایدی نمیاره. اول ثانی نفوز مولویه عطی الله از کجا به دست میاد که پس واجبات عبادیه، توسلیات هم اطاعت داره. عطی الله میگه واجب است بر شما اطاعت خدا، کیفیت اطاعت رو بیان نمی کنن. چیزی که اطاعت هست بیا واجب بر شما، اما اطاعت به چی هست، محقق اطاعت چیز، آیه به این جهت کار نداره. در تعبدیات اطاعت به اینه که ما او را به قصد قربت بیاوریم، در توسلیات به اینه که ما او را بیاوریم، چه به قصد قربت چه به لا قصد قربت. آیه قرآن کبرا را بیان می کند، اطاعت واجب است اما کیفیت اطاعت اونه یا این، نظر به کیفیت اطاعت نداره. شاهدش اینه که عطی الله قطعا توسلیات را میگیرد. اگر خواسته باشید عطی الله بگید توسلیات را نمیگیرد، تخصیص اکثر تکالیف ما توسلی هست، عبادات ما کم هست، محرمات همشون توسلی هست، اونا متاعت دارن دیگه. واجبات هم عده زیادش توسلی هم، یه عده کمی کتاب عبادات کم دیگه، یه نماز عرضم به خدمت شما، حج، زکات، بله صدقات، مثلا صدقات رو بفرمایید، صدقات یکم وضوی دیگه، طهارات ثلاثه، خمس هم که محل کلامه که آیا تعبدی هست یا نیستن. اوفو به نابود دیگه، نه هم کلاسون بگه نه با اینا که اختلافی که نمیده اوفو بگه. این همه ما چی دار؟ نه آف روزا رو بحث نمی کنیم، ارشادی یا مولوی، اولا ارشادیه، ثانیا مولوی باشه که الان ممکنه یا محال بحثه، مولوی هم باشد دلالت نداره، دلالت نداره که همه اوامر همه تکالیف ما را باید تعبدی بیاره و الا لازم میاد تخصیص اکثر. همین جورم هست، از یه روز شما شروع بکنید تکالیفی را که انجام میدید، نواهید هم که همه توسلی هست، اوامر را که امتثال میکنید، ادا دین قسمی پردازید، ادا دین از توسلیات هست. عرضم به خدمت شما فرض بفرمایید که سوار میشید برید درس، سیر میکنید، از مقدمات توسلی هست، امر غیری توسلی دارد دیگه. نان میخرید امر غیری توسلی داره، اون هم نان میپزه میگن امر نفسی کفایی داره، نون پزم تا امر داره امتثال میکند، نون خرم نون خورم همینجور نون خورم میخوره توسلیه. بله حالا امر مستعب داره مثلا مقدمتن للعباده هر جوش نیاد، خصوصا در مستحبات خیلی زیاده توسلیات، خیلی زیاده تعظیم مؤمن احترام مؤمن گذاشتن سلام کردن تا یه همه سلام میکنید در اون توسلیه دیگه، جواب و واجب اونم توسلیه، یه کجا فقط سرزوری نماز میکنید تعبدیه دیگه بقیهش توسلیه. این همه اعمال درس خوندن تعلم خیلی توسلیه دیگه، امام جماعت شدن هم توسلیه، اون نمازش تعبدیه و ادا امام شدنش جز توسلیه دیگه. پس میبینید که توسلیات درست گفته شیخ انصاری کن شاهد آورده گفته نمیشه بگیم آقا اطیع الله امر عبادی میکنم و الا یلزم تخصیص اکثر، همینجوره. و اما آیه شریفه و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین، این سرصورت قشنگی داره، یعنی دلالت شاه الله آیه که همش قشنگ. و ما امروا امر نشده اید الا به غرض عبادت خدا. این آیه شریفه میگه هر جا ما امری داریم اون امرمون برای اینه که خدا را بندگی بکنیم. خب تعبدی یعنی همین دیگه، تعبدی یعنی مأمورم به ای که برای بندگی کردنه، مأمورم به ای که باید قربی بیاوری، قربی بندگی کردنه دیگه، مصداق بندگی کردنه. سه شما میخوای بندگی خدا بکنی به همینه، چون تو گفتی من آوردم، چون تو دوست داشتی من اتیان کرده. و ما امرو الا لیعبدالله، همه اوامر خدا به غرض اینه که بندگی کنید خدا را، اونم بندگیش مخلصین له الدین، یه کمال بندگی اخلاص هم همراهش باید باشه. ما در این موصول بحث کردیم این مطلب را، مرحوم شیخ حائری رضوان الله تعالی علیک ایشون اعتقاد شمین بوده اصل در واجبات تعبدیت هست، یعنی تو ذهنش بوده و ما امرو الا لیعبدالله اینجور میفرمونده که عقلیشم میکرده همین مفاد آیه شریفه را تحلیل عقلی می کرده، می فرموده چطور در تکوین معالیل که از عللشون صادر می شوند محدودن به صدور از اون علت، این که حرارت معلوله احتراق معلوله از نار صادر می شود که علت است، اون احتراقی که از نار است اون حسه معلول ناره و از نار متحقق می شود، نه احتراق مطلق، نه احتراق به برق، مثلا احتراق به برق اون حسه است نار متولد میشه. در تکوینیات معالیل که از عللشون صادر میشوند معالیل محدودن، حدشون اینه، مستند به او، حسه او، ناشی از او، منشأش او باشه، این همش عبارات هست. چجور در تکوینیات اینجوره؟ فرده در تشریعیات هم امر ازالک، در تشریعیات هم ما یک عللی داریم یک معالیلی، علل اوامر خدا اینا علت حرکت شما هست، حرکت شما معلول، در تشریع هم باید معلول شما باید حرکتی باشه محدود. به چه حدی؟ به صدور از این امر. حرکت شما باید حرکتی باشد که صادر از این امر شده. کامی تعبدیت دیگه. عوامر عللن برای افعال مکلفین. پس افعال مکلفین باید محدود به این حد باشن. حدش چیه؟ افعالی که از اینها صادر شدن. افعال باید از اینها صادر بشن، معنیش تعبدیت هست. آیه شریف هم همین را میفرماید: و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین. بله ایشون یه جور فرموده دیگه، فرموده اصل در تعبدیات، اصل در تکالیف الهی اینه که تعبدی باشن. امر کرده دیگه، امر علت حرکت هم، پس باید حرکت مستند به امر. فارسیش هم اینه، امر کرده خدا، امرم علت هم، پس باید معلوم مستند به امر باشه. ایجور ادعا کرده داعی هم باشه، اب نداره داعی هم قصد قربت یکیش همینه دیگه. من که الان دارم نماز میخوانم به داعویت امر نمازی هم بله اینجور فرموده. و ما و ظاهرن نه بله جدیدن مراجعه نکردم، قدیمن تو ذهنم هست که ریشه این فرمایشیشون همین آیه شریفه هست. درست تحلیل عقلانی هم کرده، ولی اصلش این آیه شریفه هست که و ما امرو الا یعبد الله مسیح نداره. اونم ما اضافه کردیم، اونم حالا اضافه شد. خب لیکن این فرمایشیشون فرمایش عقلانیش بهتر همیه بگیم عقل ما قد نمیده. امر علت است، امر علت اینش عوامر علله، عوامر علله افعالا، نه عوامر علل افعال نیستن. حتی در عبادیات هم اونی که علیت داره، میرسیم در ذیل کلام مرحوم آخون، مرحوم آقا حکیمی نکته را داره، اونی که علیت درست میکنه اون تصورات انسان هست. تصور میکنه این مخالفت این امر عقاب میاره، اون تصوره که را حرکت میده به سمت اطاعت خدا. علل باشه اونا معدن برای این تصور، لذا دایی ممکنه امری من شمر خیالی باشه ولی حرکت میکنه. گاهی ممکنه امر واقعی باشه چون نفهمیده حرکت میکنه. اونا معداتن برای اون تصورش. این که اوامر علل افعالن، نه این مثل آتش نیستن. خلاصه بله معداتن، یه جزء علت هستن، عیبی نداره. مهم مثل آتش علت باشن، اینو نفهمیدیم. افرز نه، اوامر علله، محرک امر تصور مثلا واسطه برای محرکیت بود. شما تصور میکنی این مقدمه زمینه محرکیت امره، امر شما را تحریک میکند. اون تا شرطش تصوره. افرز امر علل، اوامر علل افعال. این نتیجهش نفهمیدیم، پس باید افعال مستند قصدی به این اوامر باشه. مستند تکوینی عیب نداره. بفرما وقتی امر علت شد، نتیجتا عملی از من صادر شده که به علیت امره، عیب نداره. محدود تکوینی ما بحث نداریم. وقتی عمل علت می شود پس عمل من هم معلولیه محدود به عملیه که حدش نه عملیه که از این امر صادر شده عیب نداره. هر معلولی محدود می شود به استناد به علتش. اما استناد واقعی بحث ما در استناد قصدیه. پس منم در مقام عمل باید قصد کنم استناد بین عمر را یه از کجا میشه اصلا وقت اون امر واقعیه. وقتی امر علیت پیدا کرد عمل شما میشه معلول محدود. حدش چیه؟ معلول یکی از این امر صادر شده. چونی تصور کرده یه علیت داشت چونی علیت داشت. اما بحث ما در این نیست. بحث ما اینه که آیا فعلی را که به علیت امر میارن من باید مستند بکنم به امری قصد زایدیه باید مستند به امر بکنم یا نه. ایشون میگه معلول امر محدوده. خب محدوده و محدوده خود واقع میشه. خب حالا تأمل بفرمایید دلیل عقلی ایشان در باب تعبدی و توسلی که استدلال کرده و ظاهرا نتیجه میگرفته همه اوامر تعبدیه. اصلا ما خرج به دلیل هم میسیم نمیفرمیده خلاصه.